السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به بهی نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. شب عاشوراست و در فرهنگ شیعی در زمره مهمترین شبهای مذهبی ماست. دیشب عرض کردم که اوج دینداری ما شیعیان حداقل در یکی از این دو شب قابل سنجش است. یکی شب عاشورا، یکی شب 21 رمضان و مورد دیگر هم 28 صفر. عنوان بحث این دو شب قیام حسینی از دو منظر بود. در شب گذشته عرض شد که منظری سنتی داشتیم و منظری متجددانه یا سیاسی. گذشتگان ما غالباً بر چند نکته در قیام حسینی تأکید می کردند. در همین برنامه های ارزندهی که قبل از شروع سخن اجرا شد، بیش از همه عنصر مظلومیت را ما مشاهده می کردیم. امام حسین و اصحاب و اولاد و اهل بیتی که با او همراه بودند در اوج مظلومیت از دنیا رفتند و ما همواره داستان مظلومیت امام حسین را در این شبها در ایام محرم با هم مرور می کنیم. جلد دیگر، روی دیگر سکه مظلومیت، ظالم بودن و سبوعیت طرف مقابل است و در این مجالس هم از وحشیگری، از ناجوانمردی و از صفات غیر انسانی کسانی که این جنایت فجیع رو آفریدند یاد میکنیم. نکته سومی که در تفکر سنتی، رویکرد سنتی با قیام حسینی مطرح بوده، عنصر شهادت است. امام حسین سید الشهدا است و همه ما وقتی که بحث از شهادت میشه، بالاترین سمبولش، عظیمترین شخصیتی که جان خودش رو در این راه نثار کرده، بیاد امام حسین میافتیم. پس این هم عنصر سوم در این مسئله. در منظر اول غیر از این سه عنصر نکات دیگری هم مطرح بود و اون نکته این که سید الشهدا پیامی ویژه داشته است. سید الشهدا مأموریتی خاص داشته است. این مأموریت مأموریتی الهی بوده است و از جانب رسول خدا و یا از طریق امیرالمؤمنین به او ابلاغ شده است. به او گفته شده است که تو شهید خواهی شد و گفته شده است که تو در سرزمین کربلا به شهادت خواهی رسید و قاعدتا در زمانش بحثی دیده نشده، ولی که قرائنی که بوده، یکی این که شهادت حتما و در برخی روایات بسیار کمتر درباره کربلا هم نکاتی آمده. به هر صورت تفکر سنتی مسئله مأموریت شخصی امام حسین را بسیار بسیار برجسته دیده است، به گونه ای که بر تمام تفسیرها و برداشتهایی که درباره محرم و کربلا و عاشورا شده سایه انداخته است. ذکر کردیم که برخی از بزرگان، از کسانی که در این زمینه دست به قلم بردند، ذکر کردند که شهادتی که در این صحنه اتفاق افتاده است امری تعبدی بوده است. معنای تعبد این است که دنبال تعقل در این زمینه نگردیم، آن را متعبدانه بپذیریم و تفسیری بر آن ننهیم. اما ذهن پرسشگر آدمی، دوستداران امام حسین، سالهای متعددی در طول این سالیان براشون مطرح شده و مطرح کردند و قائلان به این تفسیر سنتی هم کوشیدند بر در همین چهارچوب پاسخ بدهند. مثلا پرسیدند، این سال رو سال و جواب من و شما هم شنیده ایم، چرا امام حسین قیام کرد اما امام حسن علیه السلام قیام نکرد؟ بر اساس این نکته گفته می شود امام حسن مأموریت الهی برای قیام نداشت اما امام حسین داشت. با همین سادگی مسئله تمام می شود، دیگه نیازی نمی افتد که تحلیل تاریخی صورت بگیرد که حالا شرایط زمانی مکانی دوران امام مجتبی چگونه بوده، شرایط زمانی مکانی دوران سیدالشهدا چگونه بوده است. باز سؤال دیگری مطرح می شود، خب امام حسن نزدیک 10 سال قبل از امام حسین از دنیا رفتند. در اون زمان معاویه حاکم وقت بود. چرا امام حسین اگر مأموریتی برای قیام داشت زودتر قیام نکرد؟ چرا گذاشت زمان یزید قیام بکند، زمان معاویه پدر یزید قیام نکرد؟ باز خیلی ساده گفته می شود که مأموریت امام حسین قیام در برابر یزید بود نه در برابر معاویه. بعد هم توجیهاتی برای این مسئله ذکر می شود که یزید با معاویه تفاوت داشت. چه تفاوتی داشت؟ معاویه سیاس بود، فسق و فجورش را پنهانی می کرد، اما یزید ناشی بود، به اصطلاح آشکارا فسق و فجور می کرد. و اگر قرار بود در زمان معاویه این قیام صورت بگیرد، آمادگی وجود نداشت، مردم متوجه نبودند، بسیاری فریب معاویه را خورده بودند، اما یزید آشکارا میگساری میکرد، نقض احکام شرعی میکرد، سگبازی میکرد، میمون بازی میکرد، فحشا میکرد، آشکارا هم میکرد. امام قیام کردند، چون اگر قیام نمیکردند اسلام مزمحل میشد. با قیام امام حسین اسلام برقرار شد. این تفسیری است که من و شما بارها در منابر حسینی شنیده ایم و در کتبی که در این زمینه نگاشته شده خوانده ایم. همه اینها برمیگردد در تبیین اون منظر اول به قیام حسینی. خب اگر همه این موارد رو کنار هم بنشینیم، یک عنصر دیگه هم اینجا مطرح می شود و اون این که امام از ابتدا اطلاع داشتند که به شهادت میرسند، در سرزمین کربلا جان به جان آفرین تسلیم میکنند و آن هم با فجیع ترین شکلی و همه اهل بیت ایشان هم به اسارت میروند و چون این شهادت و آن اسارت مورد رضایت خداوند است و در مرعی و مسمع ذات باری تعالی اتفاق می افتد، رزن به رضایک، راضی هستیم. امام حسین راضی است که این اتفاقات بیفتد و با همین منطق، با همین شیوه ایشون راهی کربلا می شوند. خب بعد سوالاتی مطرح می شود که آیا اگر امام از ابتدا از شهادت خود در این سفر مطلع بوده اند، پس این اقداماتی که در مراحل مختلف این سفر انجام داده اند از چه رو بوده است؟ چرا فرض بکنیم مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستادند؟ خب مگر نمی دانستند که شهید می شوند؟ و مگر نمیدانستند با علم غیب و لدنی که داشتند، مگر نمیدانستند کوفیان وفا به عهد نمی کنند، چرا پسر عم خود را به کشتن بدهند در حالی که میدانستند که این سفر یعنی ارسال این پیک به کوفه بی سرانجام است، جواب رد خواهد شنید. چرا قیس ابن مسحر سیداوی را فرستادند در حالی که با علم امامت علم غیب میدانستند که او هم به شهادت میرسد؟ چرا اصولا به سمت کوفه عزیمت کردند در حالی که میدانستند لشکری از کوفه خواهد آمد به سرکردگی حر ابن یزید ریاهی و جلو سپاه را سد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که به کوفه نزدیک شوند؟ و ده ها سال دیگر، یعنی ما داستان کربلا رو با همون دو گزارش که دیشب عرض کردم که معتبرترین گزارش های باقی مونده است، یعنی مقتل ابی مخنف و مقتل هشام ابن محمد کلبی، که این دوتا مستند تاریخ طبری است که قدیمی ترین و معتبرترین نقل وقایع سال 60 و 61 هجری است، اینها وقتی انسان مطالعه میکنه علل قاعده سوالها براش مطرح میشه که اگر امام اطلاع داشتند و با قصد شهادت به سمت کربلا عزیمت فرمودند، پس این اتفاقات برای چه رخ داده است؟ چه توجیهی، چه تبیینی پشت سر اینها خوابیده است؟ قائلان به این به اصطلاح روی کرد، این منظر برای این پرسش های ما هم پاسخهایی تهیه کردن، پیشبینی کردن. میگن تفاوت است بین علم و قصد. امام علم به شهادت داشته است اما لزوماً قصد شهادت از ابتدا نداشته است. کسی نمیتواند بر اساس این روایاتی که بر جا مونده انکار کند که امام اطلاع نداشته است. پیامبر به ایشون گفتن، فرمودن، پدرشان امیرالمؤمنین هم مثلا در زمانی که از کربلا میگذشتند، کربلا اون زمان جای مشهوری نبوده، مثل الان نیست که جزء مشهورترین مزارها و مرقدهای مذهبی محسوب میشود. اون زمان قریه بسیار گمنامی بودند. در یکی از روایات آمده است که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی از اونجا رد می شدند فرمودند که در اینجا خوبانی از دنیا خواهند رفت، در این محل عزیزانی به شهادت خواهند رسید، بدون این که به نام اونها اشاره کنند. و حسین آن زمان در رکاب پدرش بوده است و زمانی که میرسد به اونجا علی‌القاعده میتونه تصور بکنه، احتمال دارد آنچه که پدرم فرمودند که در اینجا صالحانی به شهادت خواهد رسید چه بسا من باشم. اما قطعیتی وجود ندارد. امام اسم پدرشان اسم رو اشاره نکردند. به هر صورت یا اینکه پیامبر زمانی به امام حسین فرموده باشند که تو شهید خواهی شد، این رو ما انکار نمی کنیم، روایات متعددی حتی در کتب اهل سنت هم آمده، گفته نشده که تو در چه زمانی در چه مکانی شهید میشوی، اما اینکه تو شهید میشوی این هم به جای خود محفوظ. خب حالا اگر همه اینها باشد و بعد هم بر اساس این مجموعه از روایات گفته میشود ائمه علم غیب دارند، علمی متفاوت با علم عادی من و شما دارند، این سوالاتی که مطرح شد چگونه پاسخ داده میشود؟ یکی گفته شد که اشاره کردم علم به شهادت با قصد شهادت متفاوت است. این اشکالات اگر شما میخواهید اشکالی بکنید، این که ولا تلقو بعیدیکم الی التهلکه، اون مال زمانی است که امام با قصد رفته باشد، اما اگر علم داشته باشد و همچو قصدی متمشی نشده باشد، همچو اشکالی نمیآید که با دست خودتان را به هلاکت نیندازید، چون اشکال شده است. اما جواب اصلی این نیست. جواب اصلی که قائلان به این منظر نخست دادند این است که فارغ از این که تفاوتی است بین علم و قصد، اون نکته اساسی این است که آیا ائمه علیهم السلام که علم غیب داشتند موظف بودند به علم خود، به علم ماورای عادی خود، غیر طبیعی خود، خارق العاده خود عمل کنند یا نکنند؟ میگیم مگر ممکن است؟ میگن بله، اونها میدانستند اما موظف به عمل نبودند. یعنی در میان مردم، در زندگی عادی که با دیگر مردم سر می کردند، اونها مثل مردم رفتار می کردند. می دانستند اما وقتی که می خواستند عمل کنند به شکل طبیعی عمل می کردند، به شکل عادی عمل می کردند. در مقاطع مختلف این تبیین را آمدند کردند. مثلا گفته شده آیا امام علی امیرالمؤمنین علیه السلام در سال 40 وقتی که وارد مسجد کوفه می شود آیا می داند که توسط این فرد شقی شهید می شود یا نه؟ منظر اول می گویند با آن جنبه ملکوتی بله. گفته می شود خب اگر میدانسته ولا تلقوا بایدیکم للتهلکه، چرا پا میشه میره توی اون مسجد که اون فرد شقی شمشیر بزنه ایشونو شهید کنه؟ میگن آها، امام مجاز نیست به علم غیب خود عمل کند، اینجا باید به علم عادی رفتار کند. برای همین وقتی اینجا میرسه مثل بقیه مردم به خودش مراجعه میکنه، میگه من از کدام مجرا دانستم؟ از مجرای ملکوتی، از جنبه غیبی دانستم. خب من الان مجاز نیستم به این عمل بکنم. به جنبه دوم خودش که جنبه بشریست مراجعه میکند، میگه به جنبه بشری که من نمیدانستم، لذا مطابق جنبه دوم وارد مسجد میشه، مطابق جنبه بشری ضربت میخوره و شهید میشود. یا امام حسین علیه السلام میگه که آیا ایشان میدانستند شهید میشوند؟ مطابق میگه به جنبه ملکوتی بله، از جنبه ماورایی بله، اما این علم از جنبه عادی به دست نیامده. ایشون وقتی میخوان عمل بکنند به شکل عادی عمل میکنند، به شکل عادی مسلم رو میفرستند که خبر بگیرد کوفه اوضاعش چگونه است، به شکل عادی قیس ابن مسهر رو ارسال میکنند که براش پیکی میفرستند که این پیام رو به مردم کوفه ببرد و الی آخر. پس با این به اصطلاح تفکیک کار کرده علم غیب و علم عادی، اینها کوشش میکنند که این سوالات رو پاسخ بدن. خب احتمال داره شما می تبیین ها رو شنیده باشید. من مستندم صحبت میکنم. همونطور که عرض کردم این تبیینی که عرض شد، حالا بپسندید یا نپسندید، این اساره کتابی است به نام شهید آگاه، نوشته حضرت آقای لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع محترم تقلید معاصر، که این کتاب در نقد شهید جاوید بود که الان منظر دوم است، میخوام بهش بپردازم. بنابراین این تبیینی که ذکر شد فلواقع تفکیکی بین علم غیب و علم عادی، و خلاصش این میشود که در عرصه سیاست ائمه موظف بودند با علم عادی عمل کنند نه با علم غیب. می دانستند اما دانششون فقط برای رازی است که بین آنها و خداوند است. علم غیب اینجا میشه رازآلود، چون و چرا هم ندارد. ما آدمیان عادی هم نه حکمتش را می فهمیم نه باید در این عرصه وارد شویم. اما عرصه سیاست عرصه بشری است، لذا اونا با منطق انسانی رفتار می کردن. هر کدوم از این می پرسیم امامی که میدونست شهید میشه، این همه عبارتی که من و شما توی اینها خوندیم، حالا برخشم من توی جلسه اشاره خواهم کرد که من آمدم، من از آنها به حکومت اولا هستم، برتری دارم، سزاوارتر هستم، چون شما منو دعوت کردید من دارم سراغ شما میایم. خب امام که از اول میدونسته که اینا هیچ کدومشون عمل نمی کنن، این حرفا چه میزنه؟ میگیم اینها مال جنبه بشری این حرفا که زاده شده، نه جنبه ملکوتی، نه جنبه غیبی، نه جنبه لدنی و مانند اینها. این نکات در این کتاب و کتاب‌های مشابه آمده. میتونم عرض بکنم این تفکر، تفکر غالب بخش سنتی تشیع است. یعنی تفکر رو در نظر نگیرید که باش ساده نمیشه برخورد کرد. بالاخره 1300 سال مطلب پشتش خابیده و کتاب‌های متعددی هم بر این اساس نوشته شده. ذکرم کردم اولین کتابی که میشه گفت با این شیوه، نه با صراحت، اما مادر این تفکر هست و این روح کرد هست، کتاب مرحوم سید ابن طاووس در قرن هفتم، کتاب لحوف هست که باید در مسلک اولش، بخش اولش به شیوه و این برخورد کرد. خب بعد از زمانی که در جامعه ما معارف کسانی دیندار شدند که تحصیلات جدید هم داشتند، یعنی فی الواقع دینداری وارد دنیای مدرن شد و چون و چرا در همه مباحث از جمله متون دینی هم مرسل لوحه قرار گرفت. افرادی بودند که در عین اینکه متدین بودند، اما اینها متعقل هم بودند، یعنی می‌خواستند دینشان با عقلشان سازگاری داشته باشد. وقتی که این مسائل رو خوندند با این تبیین‌ها قانع نشدند، یعنی همین تبیین‌هایی که الان خدمت شما عرض شد، تفکیک بین علم و قصد، تفکیک بین علم ملکوتی و علم بشری و این که اصلا ممکن است انسان چیز را بداند اما مجاز نباشد به آن عمل کند، آیا اصلا این ممکن است یا ممکن نیست، مواردی از این قبیل رو اینها درش چون و چرا کردند. این تفکر، این رویکرد که رویکرد دوم بود، حدود دهه 40 و 50 در جامعه ما مطرح شد. حداقل کارهای مختلفی صورت گرفت. 3 نفر بودند که در زمینه نهضت حسینی کار متفاوتی از گذشتگان کردند که من یکیشون رو تو این دو جلسه بیشتر بهش پرداختم و از هر 2 نفر دیگر هم یاد میکنم در کنار هم که بدونیم این تفکر چگونه مطرح شد و چه ابعادی داره و تو این جلسات ما دنبال چی خواهیم بود. یکیش مرحوم علی شریعتی بود، در کتاب شهادت، پس از شهادت، حسین وارث آدم و کتبی مانند این، بالاخره با یک رویکرد متفاوتی آمد. میتونیم رویکرد شریعتی رو در کنار رویکردی که اون رویکرد اول که مظلومیت امام حسین و اهل بیت رو ذکر میکرد، بیشتر به حماسه حسینی میپرداخت و بیشتر به عزتی که در کربلا بود، نه اون مظلومیتی که داشت تحمیل میشد، پرداخت. شخصیت دیگری که به این از این زاویه پرداخت مرتضی مطهری بود. ایشون هم در سخنرانی های حماسه حسینی که حیاتش کفاف نداد که خودش اونها رو ویرایش بکنه، بعد از شهادت ایشون اینها توسط فرزندانش تصحیح و ویرایش و منتشر شد، هما در حماسه حسینی هم ایشون رو همین نقاط دست میگذاره و تحریف هایی که در عاشورا اتفاق افتاده و نفهمیدن هایی که در مورد حماسه حسینی بوده و اسم کتاب هم مشخص حسین رو و نهضت کربلا رو به عنوان حماسه میشناسد، نه به عنوان، نه تکیش روی اون مظلومیت و سباییتی که گفتیم نیست، مظلومیت حسین، سباییت یزید و یارانش نیست، بیشتر به بعد حماسیش نگاه میکنه، شبیه آن چیزی که شریعتی مطرح کرد. اما از هر 2 نفر علمی تر و تحقیقی تر نعمت الله صالحی نجف آبادی است در کتاب شهید جاوید که اون کلن میشتونیم بگیم پایه‌گذار یک رویکرد متفاوت به نهضت حسینی است. من امشب میخوام ویژگی های این رویکرد رو بشکافم و به همون سوالات پاسخ دیگری بدم، پاسخ متفاوت. ایشون و هم فکرانش نه منکر علم غیب ائمه هستند، اما در مقدارش بحث دارن، یعنی این که ائمه میدانستند یا امام حسین مشخصا میدانسته که شهید میشه هیچ بحثی نیست در بحث ما هم تفاوتی ایجاد نمی کند. اما سوال این است، آیا امام حسین می دانسته دقیقاً در کربلا در ده محرم سال 61 شهید می شه؟ ایشون با قاطعیت میگه نه، هیچ دلیلی ما نداریم، هیچ دلیل نقلی نداریم که امام حسین همه این جزئیات را می دانسته. آنچه که می دانسته فعل جمله از پیامبر یا پدرش شنیده است که شهید خواهد شد، یعنی پایان زندگیش با شهادت است. بر اساس برخی نقل هایی که چندان مسلم نیست احتمال کربلا هم بوده است، اما این که این دوتا با هم باشد قابل اثبات نیست، زمانش هم قابل اثبات نیست. بنابراین این که امام حسین وارد این عرصه می شود لزوماً نمی تواند با فلواقع دانش اطلاع از شهادت در این زمان و مکان خاص همراه بوده باشد. ویژگی این رویکرد دوم، منظر دوم، رویکرد تعقلی به واقعه کربلاست، در کنار رویکرد تعبدی، رویکرد رازآلود و مأموریت ویژه. متفکران این گروه، این دسته دوم، این منظر دوم، معتقدند که ائمه و پیامبر در مسائل اجتماعی و سیاسی به گونه بشری و انسانی عمل می کردند. اگر در زندگی اونها، مشخصا در زندگی پیامبر، عنصر غیبی وجود دارد، اون وحی است و اون وحی داستان دیگری دارد. وحی امور کلی است، متنش هم مشخص است، در قرآن کریم آمده است. نهایتا اگر خدا تعلیم دیگری هم به پیامبر کرده است که می شود سنت نبوی، اون هم در حوزه احکام کلی دین است. اما در حوزه سیاست، قسمت اصلی بحث ما را تشخیص می دهد، همه تصمیمات پیامبر و همه تصمیمات ائمه بر اساس علوم بشریشان بوده است و عنصر غیبی در این امر هیچ دخالتی نداشته است، حداقل برای ما قابل اثبات نیست. یعنی این بحثی که داریم میکنیم نفی چیزی نیست، صرفا سیمای بشری و انسانی از اولیای دینمان به دست دادن است. پس اولین نکته مسئله تعقل. ما اگر متعقلانه، متفکرانه به قیام امام حسین نگاه کنیم چه میفهمیم؟ آیا امام رو یک فردی می‌دانیم صرفاً داره خودش رو با اون پیام غیبی تنظیم می‌کنه و اصلاً هیچ کاری به شرایط سیاسی اجتماعی نداره؟ ما موظف به تکلیف هستیم، نه موظف به نتیجه. شما این جمله رو شنیدید، اینا همش مال دقیقاً منطقی است که پشت سر این واقعه و وقایع شبیهش خوابیده. یعنی یک مسلمان وقتی میخواد وارد عرصه سیاست یا اجتماع بشه باید نتیجه رو در نظر بگیره، بسنجه، شرایط زمانی مکانی رو محاسبه بکند، یا به اصطلاح بیکله وارد بشود، میگه کاری که نداره، من مأموریت دارم به این نقطه برسم، تو هر شرایطی بدون توجه به هیچ کدام از این نکات زمانی مکانی. امام حسین کدام یک از دو شیوه رو پیش برده؟ آیا صرفاً به نتیجه‌ای که قرار بوده برسه شهادت فکر کرده، یا اینکه دقیقاً محاسبه کرده؟ محاسبه‌ش هم بسیار محاسبه دقیقی بوده. هر انسان خردمند دیگری هم در شرایط امام حسین قرار می‌گرفت باید همان می‌کرد که او کرده. تفاوت خیلی زیاده. در منظر دوم حسین ابن علی مثل یک انسان خردمند محاسبگر در مراحل مختلف بررسی میکند، مطالعه میکند، تصمیم میگیرد، در برخی مقاطع مشورت هم میکند و تصمیم میگیرد. مشورت‌هاش هم خوشبختانه در همین کتاب‌ها نوشته شده. هر کسی مشورت مثبت یا منفی داده به برخی گوش کرده، به برخی هم گفته متأسفانه من با نظر شما قائل نیستم، موافق نیستم. پس نکته اول تعقل است. حالا من در حدی که وقت امشب کفاف میده، اجازه میده، به شیوه برخورد تحلیلی و خردمندانه سیدالشهدا توی مراحل مختلف با قید تاریخ و روز اشاره میکنم و شما خواهید دید خودتون دو تا چهار تا محاسبه بکنید. اگر این شرایط بود باید ایشون همین جوری عمل میکرد یا به گونه دیگری عمل میکرد. نکته دوم که در این روی کرد، در این منظر مشاهده میشه، اینه که از روش تحلیل تاریخی استفاده شده. این روش تحلیل تاریخی فوق‌العاده مهمه. یعنی این که وقتی که ما با یک واقعه تاریخی مواجه هستیم، واقعه در سال 61 هجری اتفاق افتاد، این قصه، این قضیه، لحظه ای که امام حسین مطلع میشه که قرار است بیعت اجباری از او بگیرن 28 رجب سال 60 هجری، زمانی که امام حسین به شهادت میرسه 10 محرم سال 61 هجری، 5 ماه و 12 روز. تمام واقعه کربلا و مقدماتش در 5 ماه و 12 روز اتفاق میفته. چرا امام حسین از مدینه خارج می شود؟ چرا امام حسین به مکه می رود؟ چرا از مکه دست کوفه می کند؟ چرا در راه رسیدن به کوفه راهش را تغییر می دهد و بالاخره بل اجبار در سرزمین کربلا وارد می شود و در آنجا خودش به شهادت می رسد، خانوادهش به اسارت می رسند؟ خب تمام این وقایع اگر گونه دیگری اتفاق افتاده بود، امام هم گونه دیگری تصمیم می گرفت. آیا شما شنیدید که امام حداقل 5 بار از عمر ابن سعد تقاضای صلح می کند؟ ما قصه قضیه کربلا رو همیشه به گونه تصویر کرده ایم که فکر میکنیم امام از همون لحظه اول قصد شهادت کرده و هیچ راه برو برگردی هم ندارد. تا آنجا که میتوانسته امام میخواد خونریزی نشود، همه همت خودش را به کار برده. همه اینا مستند است، تمام اینا میگم تو اون 2 مقتل اصلی هست، در تاریخ طبری هست، یکی حالا طبق واقعا با روزش براتون خواهم خون آوردم که تذکر بدم که اینها بوده. یعنی اصلا امام قصد جنگ نداشته، جنگ بر امام تحمیل شد. ببینید خیلی تفاوت میکند که بگیم ابتدا امام آمده خروج کرده. اصلا امام حسین چه کرد؟ بلا فاصله میگیم که خروج کرد بر علیه یزید جائر. حتی این هم صورت مسئله درستی نیست. اصلا تفاوت این که امام زمان معاویه خروج نکرد، اقدام نکرد، زمان یزید کرد، همین که تاریخ رو درست بخونیم، با روش علمی بخونیم، صرفا فکر نکنیم به چند تا روایت استناد بکنیم، حتی همون روایات رو هم با تو ظرف زمانی خودش بررسی بکنیم، به اصطلاح تو زمینش مطالعه بکنیم، ببینیم این موارد در چه زمینه اتفاق افتاده، هر کدام از خطبه های سیدالشهدا در کدام شرایط ایراد شده، تا بعد بتونیم یک تحلیل بکنیم. به این میگن تحلیل تاریخی. یعنی هر چیزی یک تاریخ داره، هر گفته ای یک زمان صدور داره، مطالب یک جا گفته نشده. امام تو شرایط واحدی نبودن، تو شرایط متفاوتی بودند. این میشه تحلیل تاریخی کردن. و یکی دیگه هم، نکته سوم، تعقل. نکته اول توی منظر روش تاریخی، تحلیل تاریخی، و نکته سوم روش برخورد انتقادی. هر کسی هر چه گفت پذیرفته نمی شود، هر چقدر که میخواهد بزرگ باشد. وقتی که میخواهیم این مسائل رو بررسی بکنیم به عنوان یک انسان خردمند، که دستور خود قرآن، تعالیم و مسلم دینمون هم هست، این که تدبر بکنیم، هم در قرآنش تدبر کنیم، هم در سنتش، هم در سیره، هر چه برای ما مونده، ببینیم این مسائل با همدیگه سازگار است یا سازگار نیست. توی یکی از کتابایی که درباره عاشورا نوشته شده، اسمش برام اسرار الشهاده ملای دربندی، وقایع رو که آمده و گزارش کرده، وقتی که محاسبه میکنیم میبینیم این وقایع، خب تمام وقایع عاشورا، روز عاشورا در یک نیم روز اتفاق میفته. این نزدیک 70 نفری که به خاک میفتند، با عزت بر خاک میفتند، در یک نیم روز است. بعد این وقایعی که ایشون نوشته با یک حس و هر کدومش هم بگیم یک دقیقه یک ثانیه هم بوده بذاریم کنار هم دیگه، چیزی نزدیک 3 روز طول میکشه. بعد گیر کرده میگه بله روز عاشورا از 24 ساعت بیشتر بود، 72 ساعت بود. خب میگیم مثلا ممکن است همچه چیزی؟ عقلانیت در گفتار ما حداقل میباید امکان وقوع داشته باشد. این به این میگن تحلیل انتقادی کردن، این که هر مطلبی رو از هر کسی شنیدیم اون رو با موازین عاقلانه با موازین عقلایی بسنجیم و مطمئن باشیم سخن درست است درست نیست. در صورت با این سه نکته، یعنی تعقل کردن، با روش تاریخی برخورد کردن و تحلیل انتقادی کردن، حالا هر کدام جای بحث داره. و جالبه وقتی که صالحی کتاب رو که می نویسه 49-50 کتاب نوشته و منتشر میشه، بعد از 7 سال تحقیق، سخنرانی هم نیست، نشسته گوشهی تحقیق کرده، اخیراً که آمدن کار رو بررسی کردن، میگن با اینکه روش تحقیق مدرن رو نخونده بوده، از گوشه حوزه قم برخواسته بوده، اما کارش کاملاً با روش‌های تحلیل تاریخی و روش انتقادی مدرن انطباق داره. این قابل بسیار چیز ارزنده‌ایه. این کتاب عرض کردم با اینکه انتقادات فراوانی هم برانگیخت، اما یکی از نخستین کسانی که بر این کتاب تقریض نوشت و این تقریض باعث شد که بسیاری از حمله کننده ها به هر حال نتونن هر کاری به هر حال به مرحله تکفیر نرسونن، تقریض مرحوم استاد منتظری بود بر این کتاب. 4 جمله بیشتر ننوشته، گفته کتاب رو با دقت از اول تا آخر خوندم، کتاب در دفاع از مکتب اهل بیت است، مقابل برخی از توجیهات اهل سنت و مستشرقین در این زمینه، و متعقلانه نوشته شده است، مورخانه نوشته شده است، به روش علمی نوشته شده است. این باعث میشه که حالا بعد از گذشت این 30-40 سال ما دوباره برگردیم و ببینیم او چه گفت. صالحی میگه که این قیام 4 مرحله حداقل داشت. من دیشب به 3 مرحلهش اشاره کردم. حالا تو خود متن شهید جاوید میگه حدود 4 مرحله داشت و امام در هر مرحله به اصطلاح امروز یک استراتژی متفاوت داره. این گونه نیست که از اول به قصد شهادت، بحث علمم نیست، به قصد شهادت خروج کرده باشد. اصلا خروج نکرده. امام خروج مسئله بعدی است که اتفاق میفته. اون 4 مرحله عبارت هست از، میگه مرحله اول از مدینه تا زمان بقای در مکه، یعنی تا زمانی که از مکه تصمیم میگیره خارج بشه. امام حدود 4 ماه در مکه بود. از مدینه وقتی میره بیش از این 5 ماه و 12 روزش بیش از 4 ماه در مکه بودن. و در این زمان اصلا چرا خروج میکنه؟ عرض کردم 28 رجب امام از مدینه به سوی مکه میرن. مدینه محل سکونت امام حسین بود. چرا خارج میشه؟ برای خروج بر خلیفه وقت، از روزی که معاویه از دنیا رفته تا روزی که امام 28 رجب که از مدینه خارج میشه 12 روز بیشتر نیست. خبر هم مثل امروز نه اینترنت بوده نه آنلاین چیزی بوده، خبر هم طول میکشته. خبر رو هم لحظه ای امام میفهمه که در همون جلسه ای بهش گفته میشه که معاویه از دنیا رفته، که بیعت رو هم میگذارن جلوش، بگه تو بیعت بکن. یعنی هیچ علم قبلی نداره. قبل از اون معاویه بهش نامه مینویسه، به امام حسین نامه مینویسه که شنیدم تو میخوای شورش کنی علیه امام. امام به شدت میگه بی خود نوشتن، همچو چیزی نیست، من همچو قصدی ندارم. به هر حال روش امام حسن و روش امام حسین مطابق تحقیقاتی که اینجا صورت گرفته به نظر من عیناً یکسان است. یعنی نیاییم تفکیک بکنیم مزاج حسنی مزاج صلح‌آمیز بود، مزاج حسینی مزاج جنگ بود. خیر، مزاج اهل بیت همواره مزاج سلم و صلح و صفا بوده است. اگر به جنگی برخواستند، جنگ بر آنها تحمیل شده است. خیلی متفاوته با تصویری که ما میخوام از امام حسینمون به دست بدیم. حالا سنداشم ارائه میکنم. اصلا قصه این نیست که مفاسدی که معاویه کرده به هیچ وجه کمتر از مفاسد پسرش یزید نیست. اونچه که تفسیر شده، تبیین کردن که یزید فسق و فجور آشکار میکرد، تجاهر داشت، معاویه چنین نیست. بسیاری از بدعت‌هایی که در تاریخ اسلام صورت گرفته با شخص معاویه ابن ابی سفیان آغاز میشه. اولین کسی است که اس و اساس همه خرابی‌ها خلافت رو به سلطنت تبدیل میکنه. الان بحث من کفاف نمیده که فقط فهرست مفاسدی که معاویه انجام بده ذکر کنم. اگر قرار بود به خاطر این مفاسد سیدالشهدا قیام بکند، خب میباید در زمان معاویه هم قیام میکرد. یزید چند سال بیشتر عمر نکرد، معاویه دهه عمر کرد، دهه سلطنت کرد، بیش از دهه. و این مفاسدی که انجام داده به مراتب بسیار بیشتر از یزید است. آن چیزی که در این معت باعث شد حسین ابن علی از مدینه خارج شود، مفاسد یزید نیست، تجاهر یزید نیست. یک کاری کرد یزید که معاویه نکرده بود و حسین ابن علی مقابل اون کار مجبور به یک تصمیم تاریخی شد و اون تحمیل بیعت با جائر بود. به والی مدینه نامه نوشته که به مجردی که این کاغذ به دست تو میرسد، با این سه نفر برو بیعت کن: یک حسین ابن علی، دو عبدالله ابن عمر، سه عبدالله ابن زبیر. از همه مهمتر حسین ابن علی. چرا؟ وجاهتی که حسین ابن علی نوه پیامبر دارد احدی ندارد. اقبال مردمی، هر چه بگویی در او جمع است. مهمترین رقیب یزید ابن معاویه حسین ابن علی است. بیعت کردن حسین با یزید یعنی پایان همه مشکلات. اون دو نفر دیگه هم، یکی پسر خلیفه دوم است، یکی هم سومی هم پسر عشره مبشر است. و جالب است که عبدالله ابن زبیر در مکه خروج می کند، دولت تشکیل می دهد علیه یزید ابن معاویه، و تا یزید زنده است نمی تونه عبدالله رو سرکوب کنه، عبدالله ابن زبیر رو سرکوب کنه. یعنی در نظر بگیرید، اگر فکر میکنیم که شورش دولت یزید اموی آنقدر قوی است که هیچ کس نمیتواند مقابلش مقاومت بکند، عبدالله ابن زبیر تا زمانی که یزید زنده بوده سر از فرمانش بیرون رانده، نمایندش رو اخراج کرده یا کشته و داره توی مکه حکومت میکنه. حسین ابن علی قدرت عبدالله ابن زبیر رو نداشت، اقبال مردمش به مراتب از عبدالله ابن زبیر بیشتر بود. احدی معادل حسین نیست تو اون زمان، بلکه در هیچ زمانی. خب با این معادله حالا آمده میگه که با یزید بیعت کن. شبانه مروان میره خونش، میگه همچومنی محرمانه شبانه بیعت نمی کنم، روز در مقابل مردم. و اونجا مشخص میکنه من اهل بیعت کردن نیستم، ولی فرمانی که آمده حسین با شم سیاسی خودش، لازمم نیست علم غیب داشته باشی، با شم سیاسیش میفهمه که یزید قصد جانش کرده، یا بیعت یا مرگ. و حسین ابن علی وارد جنگ نمی شود. در نظر بگیرید در مدینه که خانواده دارد، عده و عده دارد، اونجا وارد جنگ نمیشه. تصمیم میگیره برای این که تحمیل این بیعت تحمیلی را نپذیرد، از مدینه خارج میشود. عاقلانه ترین، خردمندانه ترین کار. هر کسی که میبود همین کار انجام میداد. کجا برود؟ بیت الله الحرام، حسن حسینی که وقتی به اونجا رفتی هیچ حاکمی جرأت نداره بیاد تو رو از کنار خانه خدا بخواد دستگیر بکند. اونجا یک حس نیست، حرم است. در حرم الهی کسی جرأت ورود ندارد. حسین دست مکه میکند. خارج شدن حسین و بیعت نکردن او به سرعت در حجاز پخش می شود. همه متوجه می شن حسین بیعت نکرد. ببینید در این مرحله حسین دفاع می کند، مقاومت می کند در مقابل ظلم، کار مسلحانه انجام نمی دهد، خارج می شه، میگه من حاضر به بیعت نیستم، از مدینه خارج می شه، میره مکه. توی مکه چه می کند؟ تو مکه می نشیند مطالعه می کند اوزار. این 28، حالا تاریخاش هم خدمت شما عرض بکنم، 28 رجب تا 8 ذیحجه 4 ماه و 10 روز ایشون در مکه است. یعنی از مدینه که رفته و در مکه است تا 8 ذیحجه. 8 ذیحجه دوستانی که حج مشرف شدن آغاز اعمال مناسک حج است. روزی که همه احرام میپوشند حاجی میشوند، حسین از مکه خارج میشود. چرا؟ برای این که خلیفه وقت قصد جانش کرده، یعنی میخواد خون حسین در بیت الله هم ریخته شود. حسین برای حفظ حریم بیت الله میگه قرار خون من اینجا ریخته بشود، خارج میشم. بازم اینجا هنوز بحث دفاعه. تو این فاصله اتفاقات دیگری هم میفته. اولین نامه از کوفه به دست امام حسین میرسه. تاریخ اولین وصول اولین نامه مقابل مطابق این مقتل ها 10 رمضان سال 60 هجری است. محاسبه بفرمایید، رمضان، شوال، ذیقعده، ذیحجه، محرم. 10 رمضان اولین نامه میرسد. این نامه ها زیاد میشه، زیاد میشه. امام حسین رو دعوت میکنند. به چی دعوت میکنه؟ دقیقاً متن نامه هم دست ماست. ما از دست ظلم اموی به جان آمده ایم و شما رو به عنوان امام المسلمین به کوفه دعوت میکنیم. قدمتون روی چشم، تشریف بیارید، ما ناصر و یاور شما. از شما میپرسم اگر از حسین ابن علی همچو دعوتی میشد نباید میپذیرفت؟ فردای قیامت پاسخی داشت نده؟ بگی که نه، من دعوت شد، من قرار برم شهید بشم. آخر وقت دعوت کردن، باید بری دعوت مردم اجابت کنی که حکم خدا رو جاری کنی. و حسین چنین کرد. همه بحثی هم که توی راه تا روز عاشورا تا ظهر عاشورا داره مهاجم میکنه، میگه شما منو دعوت کردید. خب تا اینجا هم حسین داره دفاع میکنه و وقتی دعوت میاد، این دعوت به دستش میرسه، یک نکته مرحله جدیدی توی قیام آغاز میشه، اون اقامه حکومت. تالا فقط فرار از بیعت بود و این بیعت تحمیلی رو نپذیره، حالا میخواد علاوه بر این که اون بیعت رو نپذیره، اصلا اساس ظلم رو بشکنه و حکومت حق اقامه کنه. تمام جملات و عباراتی که از امام حسین از تاریخ 10 رمضان سال 60 در دست هست تا حالا فاصلش رو خواهم گفت، تا زمانی که خبر شهادت مسلم به گوشش میرسه، اون مرحله مرحله عزیمت جهت اقامه حکومت است. مأموریت به مسلم میده. کی؟ مهمترین، رشیدترین فرد در خانواده هاشمی. به اونجا میری، ابن عم من، به اونجا میری برای مطالعه. ببینید حسین کار بی مطالعه انجام نمیده. میری کوفه، این همه نامه برای من رسیده. ببین اینا راست میگن؟ ببین اوضاع کوفه چجوریه؟ امکان داره که ما بریم اونجا خلافت تشکیل بدیم یا نه؟ جناب عقیل، مسلم ابن عقیل، برای مطالعه 15 رمضان سال 60 عزیمت میکنه. از کجا؟ از مکه. چه وقت میرسه؟ فاصله 2000، حداقل 2000 کیلومتره بین مکه تا مکه در حجاز و کوفه در عراق. 5 شوال وارد کوفه میشه. 15 رمضان حرکت میکنه، 5 شوال کوفه میرسه. حالا اون جزئیات هم نمیگیم، دو تا بلد راه داشته، چه میشند و چه مشکلاتی داشته، بالاخره اونجا میرسه. این فاصله رو پیک 12 روزه طی میکنه. یعنی خبر در نظر بگیرید اگه بخواد بین کوفه و مکه رد و بدل بشه 12 روز باید بره، 12 روز هم برگرده، 24 روز طول میکشه یه اتفاق اینجا افتاده به گوش امام حسین برسه. 2 ماه و 3 روز ایشون در کوفه است. مصطبه ابن عقیل 2 ماه و 3 روز در کوفه است. 40 روز مطالعه میکنه، با همه میره بحث میکنه، سران کوفه رو میبینه، سلیمان ابن سرد خزاعی رو، حبیب ابن مظاهر رو، همه اینا رو میره یک یک لشکر درست میکنه. بیش از 4000 نفر حلقه اولش هستن و زمانی که اطمینان پیدا میکنه، ان الرائد لا یکذب، میگه حسین به من اعتماد کرده، من دروغ نمیتونم بگم، رفته تحقیق کرده، بعد برای امام بعد از 40 روز نامه مینویسه و این نامه تاریخ 12 ذی‌قعده داره، 12 ذی‌قعده سال 60 برای امام حسین نامه مینویسه که کوفه آماده است، عجله کنید. یعنی انقدر شرایط رو آماده میبینه که امام زودتر تشریف بیارن. 12 روز بعد نامه به امام میرسه، یعنی حدود 24 ذی‌قعده. یه فاصلش یه ذی‌حجه هست، بعدش هم 10 محرم. تو این فاصله چه اتفاقات دیگری میفته؟ تو این صحنه وقتی قرار تحلیل تاریخی بکنیم باید دو جبهه رو بررسی کنیم، فقط جبهه سید الشهدا نیست. تا اینجا مسلم آمده، اما از اون سمت هم امویان ساکت نیستن. وقتی میبینه که حاکم کوفه عملا حریف مسلم نیست، مسلم توانسته در خانه هانی ابن عروه، شریف بزرگ کوفه، مخفی بشه و اونجا دقیقا مأمور سلاح داره، مأمور مالی داره، داره یه لشکر آماده میکنه، لشکری که قرار امام حسین تشریف بیارن و این لشکر در رکاب اونها برن و آزاد بکنن، سرزمین پیامبر رو آزاد کنن، از جرثومه مثل یزید اموی آزادش بکنن. و مسلم چنین کرده. خب اون چه کرده؟ طرف مقابل میبینه این خلی، این حاکم به اصطلاح با کفایتی نیست، حاکم بصره رو با حفظ سمت به کوفه اعزام میکنه. حاکم کیست؟ عبیدالله ابن زیاد، فردی که هم به لحاظ اخلاق خانوادگیش مشکلات فراوان داره، بین 28 تا 32 سال سن داره که میگم بین دو تا روایت یا 28 یا 32 سال و در این واقعه برخی از اتفاقاتی که میفته روی تدبیر شخصی این فرده، یعنی برخی از قساوت ها که صورت میگیره با این کاری است که ایشون داره، این فرد داره انجام میده، کاری که میکنه با فریبکاری پیش میره. 4000 مسلم بن عقیل با 4000 نفر در اون 24 ذی‌حجه که ذکر کردم، دقیقا روزی که نامه به دست امام میرسه، مسلم کاخ عبیدالله ابن زیاد رو محاصره میکنه. عبیدالله متاسفانه با فریب عین جریان امر عاص در جنگ صفین ورق رو برمیگردونه. حالا اگر بیایم بگیم که آیا مگر ممکن است امام معصوم شکست بخورد، میگیم از کجای پیغمبر خدا در جنگ احد چه اتفاقی افتاد براش؟ گوش نکردن به سخن پیغمبر خدا، شکست خوردن. شما که از پیغمبر بالاتر نیستی، مگر امیرالمؤمنین نبود در جنگ صفین یاران به ایشون گوش نکردن، چه اتفاقی افتاد؟ به حکمیت انجامی. خب در جنگ در جریان کربلا هم توی این نهضت هم آن چیزی که باید انجام میشد نشد، نه اشکال به حسین ابن علی است، نه اشکال به فرستادش مسلم ابن عقیل است، عوامل دیگری بود، همون عوامل بشری دست به دست هم داد، حیله و غداری اونها. از یک سو شمر و شبست رو از در پشتی قصر خارج کرد، برید داخل شهر شروع کنید به اصطلاح امروز جنگ روانی کردن، رفتن. از اون سو چه کرد؟ از بالای قصر شروع کرد مردم رو ترسوندن که چه نشستید؟ لشکر اموی با 700000 سوار در راه است. در جا به جای شهرم یکی یکی به مردم 5 جای شهر کوفه علم زدند که مردم هر که بیاد زیر این علم ها قرار بگیره، این در حرم جناب امیر قرار گرفته و اگر نباشید اله میکنیم و بله میکنیم. متاسفانه برخی هم باور کردند. اون صبح روز 4000 نفر در رکاب مسلم بود. نماز مغرب رو که امام حسین مصعب بن عقیل تمام کرد، وقتی نگاه کرد هیچ که باش نبود. چه اتفاقی افتاد؟ خب باز اون تحلیل ساده اندیشانه میگه الکوفی لا یوفی، هیچ از هیچ سندی ندارد، کوفی جماعت قابل اعتماد نیست. مسئله این نیست، مسئله چیز دیگری است. شما وقتی خود امام حسین میگه چی؟ میگه مردم دین رو توی دهانشون میچرخونن، زمان ابتلا که برسد قلت دیانون، دینداران کمند. ما فکر میکنی امروز این مجلس با این عظمت تشکیل شده، من به جای دوری نمیخوام برم. اگر من و شما اون روز بودیم، مطمئن هستید ما میموندیم با مسلم؟ همین اتفاقاتی که چند سال اخیر تو کشور خودمون افتاد، وقتی فشار زیاد شد چه حاصل شد؟ نمیخواد راه دوری بریم. اصلا قصه کوفی و غیر کوفی نیست، قصه فشار نظامی است، قصه خود است. وقتی خود او فشار پیش بیاد اکثر مردم جا میزنن. حالا میخواد عرب باشه، میخواد کوفی باشه، میخواد ایرانی باشه، میخواد هر جای دیگری باشه. اینم میگیم که یا لیتنا کننا معکم، بله ای کاش بودیم. اما واقعا هیچ تضمینی نداره که ما هم بودیم خیلی قوی تر از اون دوره عمل میکردیم. خب همین کوفیا دو دوره بعد دنبال سلیمان و بعدش هم دنبال قیام توابین رو کردن، دنبال مختار را افتادن، بسیارشون هم به شهادت رسیدن، هرچند دیر بود ولی فهمیدن اشتباه کردن. چه اتفاقی افتاد؟ به هر حال عبید الله ابن زیاد شبیه عمرو عاص توانست شهر رو تصرف بکنه، یعنی با حیله‌گری و با خودعگری. مسلم تنها شد، دیگه قصه رو شنیدید، به خانه توعه پناه برد. توعه پسرش مزدور چیز بود، عبید الله ابن زیاد بود، خبر داد و مسلم مردانه جنگید و آخرش وقتی که آمدن سراغش، چه خاصی داری؟ یک خاص بیشتر ندارم، به پسرم من حسین ابن علی بگویید به کوفه نیاید. ببینید خودش نوشته، نامه رو فرستاده، اما حالا میگه حسین نیا. برای چی؟ برای که الان شرایط مهیا نیست. حالا این کی به گوش حسین میرسه؟ اصلا اونا به گوش حسین رسوندن؟ اصلا کی به دو نفر دارن از کوفه میان؟ امام با شوق به سمت اینا میره، اینا راهشون کج میکنن. امام میفهمه که نمیخوان باش برخورد کنن، میرن برخی از اصحاب راه انحرافی میرن سراغ دو نفر که آمدن. چرا نخواستید با امام حسین ملاقات کنید؟ تو کوفه چه خبره؟ خبر میدن مسلم رو به این شکل فجیع به شهادت رسوندن و کسی نیست در کوفه، یاوری نیست برای حسین. میان خدمت امام حسین عرض میکنن که ما فهمیدیم. اینو مطلبی هست خصوصی خدمتتون بگیم یا در جمع بگیم؟ امام میفرمان که من امر خصوصی ندارم. در جمع میگن امام انا لله و انا الیه راجعون. متوجه میشه متورق برگشته. حالا کجا متوجه میشه؟ زمانی که از مکه به قصد کوفه خارج شد. کجا برود؟ به مدینه برگردد؟ به مکه برگردد؟ هر دو جا قصد جانش کردن. به کوفه برود؟ دست عبید الله ابن زیاد. ببینید داره به سمتی میره. بعد در همین حین لشکر حر ابن یزید ریاهی از کوفه میرسه. کی هستی؟ من فلانی هستم، از کوفه آمدم. برای چی؟ به دستور امیر عبید الله ابن زیاد آمدم شما رو جلب کنم و به کوفه ببرم. این خارج از عراقم هست، هنوز امام وارد عراق نشده. خب باش وارد مذاکره میشه امام. نه، آدم متعبدیست، نماز میخونه، خودش و لشکرش به امام اقتدا میکنه. خطبه های سید الشهدا همه اینجا خوشبختانه ثبت شده. بعد میگه شما منو دعوت کردید. هور با ادب عرض میکنه که من شما را دعوت نکردم. من زیر هیچ کدوم از این نامه ها را امضا نکردم. کسانی هم که با من هستن چنین نکردن. امام نامه ها را در میاره، میگه این نامه چند هزار امضا، بین 18,000 30,000 تا 100,000 امضا. فقط شترهایی که این نامه ها رو داشتن چندین شتر بوده که بارش نامه بوده. میگه اینها من از سر خود نیامدم، من رو دعوت کرده اید. بعد میگه اگر نمیخواهید بر میگردم. اینا رو ما کمتر شنیدیم، اگر نمیخواهید بر میگردم. امام حسین دیگه قصد کوفه رفتن نداره، چون میدونه کوفه جای اون نیست. به جایی میروم که امنیت داشته باشم. نه مکه براش امن است، نه مدینه امن است، نه کوفه امن است. و بعد قصد میکنه که سر کاروان رو کج میکنه، میگه میبینه هور در تشخیص میده که به سمت مدینه ایشون داره میره، محاسبه کرده که بالاخره تو مدینه اهل و عیالش اونجاست و بیشتر از کوفه میتونه روش حساب کنه، جلوش سد میکنه. نهایتش در مذاکره به اینجا میرسه که شما همینجا باشید تا اینکه من با مرکز تماس بگیرم، از عبدالله بپرسم چه باید بکنم. اینجا همونجاست که وقتی جلو راه کاروان امام حسین رو میگیره، امام انسان فوق‌العاده مؤدب است، میگه سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند، چه کار کردی؟ هر اینجا میگه که هر کسی به مادر من گفته بود من هم به مادرش گفت میگفتم، اما تو مادرت فاطمه زهرا دختر رسول الله است، من نمیتوانم به مادرت چیزی بگویم. حسین طور میفهمه که با یک کسی طرفه که با همه متفاوته، و بعد متحول میشه. داستان هور رو شنید، حالا من نمیخوام وارد اون قضایا بشم. بعد عبیدالله ابن زیاد فهمیده که هور کمی متمایل به امام حسین، و بعدم پوتیناشو به گردنش میاندازه، چکمار به گردنش میاندازه و توبه کنان برمیگرده و میگه که منو ببخشید که جلو راه شما رو به حرم رسول الله گرفتم. عمر ابن سعد الان وارد قضیه میشه به عنوان فرد مافوق هور. عبیدالله هم مایل نیست خون ریزی بکنه، وعده دنیوی به اینجاش کشیده، اون قصه گندم ری که شنیدید. پنج بار به تقاضای حسین ابن علی با عمر ابن سعد امام مذاکره میکنه. یک بارش امام حسین تقاضا میکنه، اینا رو باید بخونیم، اینا همه تو طبری است، همه تو مال ابو مخنف و هشام بن محمد کلبی است. چند ساعت مذاکره، وقت میان 20 نفر از این سمت 20 نفر از اون سمت میان، امام میگه بیستید، تنها میره، اونم تنها میاد، مینشینن صحبت میکنن و بالاخره امام موفق میشه عمر رو، عمر ابن سعد رو راضی کنه که رهاش کنه و او به جایی خارج از سرزمین تحت تصرف یزید برود. عمر ابن سعد هم خوشحال میشه که ننگ قتل پسر دختر پیامبر به گردن او نیانه افتاد. با خوشحالی نامه مینویسه به عبیدالله ابن زیاد و جالبه عبیدالله هم میپذیره، راه حل رو میپذیره که حسین رو رها کنیم که برود، ما خونش رو نریزیم. اینجا شمر وارد قضیه میشه و بالاخره صحنه رو عوض میکنه. ذهن عمر ابن سعد، اونم مأموره مثل وقتی اینا هست، هر کدام یه مأمور براش میگذارن که اگه این تخطی کرد اون یکی بیاد، وارد میشه از همشون خبیستر، ذهن افراد رو برمیگردونه و بالاخره در مرحله آخر این میشه که فرمان آخر رو صادر میکنه، میگه در یک صحرای بی آب و علف اونها رو مجبور به اسکان کن، جایی که بوده همون کربلاست که قضیه فاجعه اتفاق میفته. حالا شما این مرحله رو، این مراحل رو دنبال بفرمایید. امام از مدینه خارج شد تا مکه، 4 ماه و چندین روز اونجا موند. بعد تصمیم گرفت که دعوت به دستش رسید. وقتی دعوت به دستش رسید، قصد تشکیل حکومت کرد، یعنی هم دفاع در مقابل بیعت تحمیلی و هم اقامه حکومت حق. وقتی که از مدینه خارج شد، از مکه خارج شد به قصد کوفه، اون خبر رسید بهش، مقابله، مواجهه با حر ابن یزید ابن ریاحی. وقتی با حر مواجه میشه تا زمانی که روز ظهر عاشورا، یعنی زمان جنگ، و بعدش روز جنگ که روز 10 عاشورا باشه، روز 10 محرم باشد، مثل فردایی. این 4 مرحله فقط مرحله دومشه که امام قصد تشکیل حکومت داره. هر 3 مرحله دیگر امام موقعیت دفاعی دارد، مقاومت در مقابل ظلم دارد. همش هم از جنگ گریزانه، یعنی غیر از روز آخر تا روز قبل از روز عاشورا همه داره نصیحت میکند تا خونریزی نشود. وقتی که قرار میگیره بین ذلت و شهادت، هیهات من الذله، معلومه امام حسین و هیچ کدام از اهل بیت و هیچ فرد خردمندی حاضر نیست در همچون موقعیتی ذلت بیعت با یزید رو بپذیر. حالا بپرسیم ببینیم، امام حسین خروج کرد در مرحله اول، از بیعت گریخت، حاضر نشد با ظالم بیعت کند. در مرحله دوم دنبال تشکیل حکومت است. در مرحله سوم که وقتی خبر شهادت مسلم رو میرسه، میبینه دیگه قصه کوفه رفتن تمام شده، دیگه نیست، حالا به دنبال یک سرزمین آزاد است که امر رها بشود. در مرحله چهارم یا بیعت میکنی یا میجنگی. حسین جنگ رو انتخاب میکنه. حالا شما در نظر بگیرید، حسین جنگ طلب است یا به دنبال صلح و صفا بوده است؟ اما صلح تا زمانی که خط قرمز حسین عزتش حفظ شود، عزت رو حفظ کرد. 2 نکته توی وسط من یادداشت کردم، خیلی خودم رو تکون داد. وقتی میگیم حسین پیروز است، این درس هاییست که ما باید از عاشورا یاد بگیریم. بحث مظلومیت به نظر حقیر من بحث ثانویه. در قیام عاشورا عظمت هست، عظمت اخلاقی اهل بیت. زمانی که حسین تو این 4 مرحله در اوج قدرته، یعنی اون زمانی که نزدیک 100,000 درخواست از کوفه براش رسیده، یک کاروان از یمن به شام می رود. این کاروان، کاروان خراج است. خراج رو، دیبا، پارچه های گران قیمت رو از یمن، دیبای یمنی هم مشهور بوده، برای امیرالمؤمنین خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه داشتن می برد. امام حسین دستور مودن مصادره کنن. مال مسلمین است، بیت المال است. حسین ابن علی در این مرحله دوم دقیقا مقابل یزید ایستاده، میگه ای تو خلیفه نامشروعی، این باید به دست خلیفه مشروع برسه و من خلیفه مشروع هم. ما مصادره میکنم. حالا نکته بسیار ارزندش، شترهایی بودن کرایه شده بودن. کرایه دارها رو میگه که شما مخیرید اول که یا با ما بمانید یا برگردید. هر کدام تصمیم میگن برگردن، بهشون میگه اجرت از یمن تا اینجا رو بهشون بپردازید، شطورشون هم بهشون برگردانید. میشه نهضت اخلاقی. نمیاد شطور رو مصادره بکنه بعدم بگید برو گم شو، تو حق، حق من است. پولشو میده، رعایتشون هم میکنه، برگردید بشید. یه صحنه. صحنه دوم با فرزدق که یکی از شعرهای بزرگ صدر اسلام ملاقات میکنه، از کوفه آمده، میپرسه کوفیان چگونه بودند. فرزدق عرض میکنه که دلهایشان با شماست، شمشیرهایشان بر علیه شماست. این رو فراوان شنید، اما یه ذیلی هم دارد. امام می‌فرماد که ما راضی به قضای خداوند هستیم. اگر پیروز شدیم، به کوفه رفتیم و پیروز شدیم، فبها امر خدا را اجرا میکنیم، و اگر شکست خوردیم هم حقیقت را رعایت خواهیم کرد. به زبان امروزی موازین اخلاقی، موازین دینی رو زیر پا نمیگذاریم. پیروزی، حسین پیروز است، امویان از یزید ابن معاویه، عبیدالله ابن زیاد، عمر ابن سعد و غیر ایشان شکست خوردند. شکست خوردن به بالا رفتن سر بالای نیزه نیست، شکست خوردن به کشیده شدن جنازه زیر پای اسبان نیست، شکست خوردن به اسارت رفتن زن و فرزند نیست. شکست خوردن اینه که بعد از 1400 سال دور هم جمع میشیم و میگیم سرور ما سرور آزادگان بود، در هیچ شرایطی موازین اخلاقی رو نقض نکرد. برای همینه که میگیم جان آدم، جان عالم به فدای تو حسین. یعنی این برای ما عامل افتخار است و ما از ذره ذره اینها درس میگیریم. من امشب از مسلم زیاد گفتم، اینو درس اخلاق است، به این شرایط هم میخورد. زمانی که مسلم، میدونید در خانه هانی ابن عروه بوده، عروه و مسلم هر دو شهید شدند در راه این نهضت، با از بالای قصر انداختنشون پایین. زمانی که شریک ابن عوف، یکی از شرفا، از بزرگان کوفه بود، مریض شده بود، عبیدالله خلیفه، امیر تازه است که آمده وارد کوفه شده، خب وقتی یکی از بزرگان شهر بیماره، ادب اقتضا میکنه بره و ملاقاتش، ایادتش به اصطلاح، خبر میده که امیر میخواد به خانه تو بیاد. و شریک به مسلم که مرد دلاور و جنگاوریه، میگه که برو پشت این پرده قایم باشو، زمانی که من گفتم اسقنی به شربت من الماء، این رمز بین من و تو، بیا و شر این جرثومه فساد رو از روی زمین بکن. وقتی که عبیدالله ابن زیاد میاد و توی اتاقی است که مسلم ابن عقیل پشت پرده با شمشیر آهیخته منتظر رمزی است که بین او و شریک است، و بعد وقتی که میاد و اون باداره صحبت میکنه، لابلاش سرفهی میکند و میگه اسقنی به شربت من الماء، آب به من بدید، من حالم خراب شده. و منظور اینه که یالا مسلم بیا و سر عبیدالله رو بزن. و اگر آمده بود هیچ کدوم از این وقایع اتفاق نمیافتاد و هیچ مشکلی پیدا نمیشد، هیچ کس به اسارت نمیرفت و این فجایع ایجاد نمیشد. مسلم نیامد. چرا نیامد؟ برای یه امر اخلاقی. وقتی شریک عبید فهمید که جا ناامن، زود فرار کرد و رفت. و بعد وقتی شریک ابن عور از مسلم ابن عقیل سوال میکنه چرا نیامدی، میگه که وقتی میخواستم حمله کنم به یادم به این جمله افتاد که از رسول خدا نقل شده، الایمان قید الفتک، یا الایمان قید الفتک. فتک یعنی ترور، ایمان ترور رو به زنجیر کشیده. مؤمن اهل ترور نیست. مؤمن وقتی میخواد بکشه مرد و مردانه وارد میشه و در یک نبرد مردانه، جوان مردانه مبارزه میکنه. ترور نبرد کشتن ناجوان مردانه است، غیله است، فتکه. برای همین من حاضر نشدم که در پرونده ما اهل بیت ثبت بشود که مسلم ابن عقیل دشمنش را با فتک و قیله و به شکل ناجوان مردانه کشت. مسلم کشته شد توسط همون عبیدالله ابن زیادی که او حاضر نشد بکشه، با حیله کشته شد. برای همین امروز من و تو به روان مسلم ابن عقیل درود میفرستیم، اما عبیدالله ابن زیاد رو میگیم اگر چون روز پیروز شد، اما میبینیم او با ضد ارزش ها بالا اومد و با این ضد ارزش ها یعنی ذلت، یعنی مرگ. حالا از خودمون سوال بکنیم آیا حسین پیروز شد یا نه؟ پیروزیش به این موازین اخلاقی. شب گذشته عرض کردم به عزای حسین آمدن برای کسب اجر نیست، هدف ما هم ذکر مصیبت نیست، چیزهای بالاتر است. به این مجالس می آییم تا یاد بگیریم ما هم باید مثل مولایمان امام حسین این ارزش ها رو تو زندگیمون متجلی کنیم. اگه اشک می ریزیم برای اینکه دلمان صاف بشود که ما باید اخلاقی زندگی کنیم. حسینی زیستن یعنی با حقیقت زیستن، با موازین دینی زیستن، با موازین اخلاقی زیستن. حالا اگر من لباس سیاه بپوشم صد بار هم یا حسین بگم، اما اون منشهای حسینی رو رعایت نکنم، فکر میکنید ایشان از ما راضی خواهد بود یا خدای او از ما راضی خواهد بود؟ حالا تفاوت ارزم تمام، تفاوت این دو منظر این شد که منظر اول متعبدانه به این امور می نگرد، مظلومیت رو برجسته می کند، مأموریت خاص محرمانه را محور قرار می دهد. در نگاه دوم، در منظر دوم متعقلانه تاریخی و انتقادی نگریستن و این که از خود امام حسین به شیوه بشری با تحلیل انسانی این مراحل رو طی کرد، برای مقاومت در مقابل ظلم این چهار مرحله طی شد و در یک مرحلهش هم قصد اقامه حکومت داشت. هر انسان خردمند دیگری هم به جای حسین می بود می باید همان می کرد که کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.